آزادی. بیشتر درباره چهار مسئله مهم قایی توضیح دادم. چهار حقیقت اساسی در هستی: مرگ، انزوا، پوچی، آزادی، که همین که با اینها رو در رو شویم، اضطراب عمیق از میان برداشته می شود. پیوند بین آزادی و اضطراب به طور شهودی معلوم نیست، زیرا در نگاه اول، آزادی ظاهراً فقط در برگیرنده اشارات ضمنی مثبت و بلاواسطه است. گذشته از این، مگر نه این که تمدن غربی همیشه در جستجوی آزادی سیاسی بوده است، اما آزادی روی تیره تری هم دارد. آزادی از دیدگاه انسان خالق، انتخاب، اراده و عمل از لحاظ روانی پیچیده و سرشار از اضطراب است. ما به عمیق‌ترین مفهوم مسئول خودمان هستیم. ما به گفته سارتر مؤلف خودمان هستیم. ما از طریق انتخاب‌ها، اعمال و شکست در عمل سرانجام خود را می‌سازیم. ما نمی‌توانیم از این مسئولیت، از این آزادی اجتناب کنیم. به اعتقاد سارتر، ما مسئول ایجاد شکل و معنا هستیم، نه تنها برای جهان درونی، بلکه برای جهان بیرونی نیز مسئولیم. ما با جهان بیرونی فقط بعد از این که از طریق ابزارهای روانی و نورولوژیکی خودمان پرداخته شد، رو در رو می شویم. واقعیت اصلاً آن تصوری نیست که در کودکی از آن داشته ایم. ما وارد و سرانجام خارج از دنیای خوشساخت نمی شویم، بلکه ما خود نقش محوری را در ساختن آن داریم و ما آن را طوری می سازیم که گویی هستی مستقلی دارد. ارتباط آن بخش تیره آزادی با اضطراب و کار بالینی ما کدام است؟ اگر نگاهی به زیر پای من بیندازیم، برای این سوال پاسخی می یابیم. اگر ما سازندگان اولیه جهان هستیم، پس زمین سفت زیر پای ما کجاست؟ در زیر ما چه قرار دارد؟ پوچی، به زبان فیلسوفان هستیگرای آلمانی، دست نیشت، شکاف، ژرفنای آزادی. و با تشخیص این پوچی در ذات بودن، اضطراب عمیق نمایان می شود. در نتیجه هرچند واژه آزادی در جلسات درمان و دستورالعمل‌های درمانی وجود ندارد، شاخه‌های آن یعنی مسئولیت، اراده، آرزو و انتخاب همگی از توابع عینی در قلمروهای روان درمانی است. کمک به بیماران برای قبول مسئولیت. تا زمانی که بیماران مصرانه معتقد باشند که مشکلات عمدهشان نتیجه چیزی خارج از کنترل آنان است، مشکلاتی مثل اعمال سایر افراد، بی‌عدالتی‌های اجتماعی و ژن، در این صورت ما درمانگران در ارائه آنچه از عهده آن برمی‌آییم محدودیت خواهیم داشت. البته می توانیم روش‌های سازگارانه تری برای پاسخ بی‌عدالتی‌ها و ناهمواری‌ها و نابرابری‌های زندگی توصیه کنیم. می توانیم به بیماران کمک کنیم تا به آرامش برسند یا به آنان آموزش دهیم تا در تغییر محیط خود کارایی بیشتری داشته باشند. ولی اگر ما امیدواریم که به تغییرات درمانی مهمتری دست یابیم، باید بیمارانمان را تشویق کنیم تا مسئولیت بپذیرند، یعنی بفهمند که چگونه خودشان به تنش خود دامن میزنند. بیماری ممکن است برای مثال شماری از تجارب مجرد و ناخوش را در جهان مجردها داشته باشد. مردانی که با او بدرفتاری کرده اند، دوستانی که تردش کرده اند، کارفرمایانی که از او سوء استفاده کردند و مردانی که به او بدقولی کردند. حتی اگر درمانگر در مورد این وقایع متقاعد شده باشد، زمانی فرا می رسد که باید به نقش بیمار در این سلسله وقایع توجه شود. درمانگر در این صورت باید بگوید حتی اگر 99% از وقایع زندگی تو تقصیر افراد دیگر است، من می خواهم به آن 1% توجه کنم. آن بخشی که مربوط به مسئولیت تو می شود. ما باید به نقش تو نگاه کنیم حتی اگر بسیار محدود باشد. زیرا من در این بخش می توانم به تو کمک کنم. آمادگی برای قبول مسئولیت به نحو گسترده‌ای از بیمار تا بیمار فرق می کند. بعضی ها به سرعت می توانند نقش خود را در این نارضایتی بپذیرند. بعضی دیگر تصور مسئولیت را چنان دشوار می دانند که همین بخش می شود بحث اصلی درمان و همین که گامی برداشته شد، تغییر درمانی تقریبا به طور خودکار و بدون تلاش ایجاد می شود. هر درمانگری روش‌هایی برای ایجاد حس مسئولیت در بیمار دارد. گاهی اوقات من به بیماری که خیلی مورد استثمار دیگران قرار گرفته می‌گویم که هر آدم استثمارگری نیاز به آدمی دارد که زیر بار این استثمار برود. به این معنا که اگر آنان خود را بارها در نقش استثمار زده دیده‌اند، مطمئناً این نقش برای آنان سودی در بر دارد. و آن سود کدام است؟ بعضی از درمانگران همین نکته را می گویند به این ترتیب که بیمار را با این سؤال رو در رو می کنند که از این موقعیت چه فایده می برید؟ چارچوب گروه درمانی در کمک به بیماران برای درک مسئولیت شخصی خود تأثیر قدرتمند دارد. بیماران همگی گروه را با یکدیگر آغاز می کنند و در هفته ها یا ماه های اول هر عضوی نقش بین فردی خاصی در گروه به عهده می گیرد. نقشی که شبیه است به نقشی که در زندگی خودش به عهده دارد. علاوه بر این، گروه درباره اینکه چگونه هر عضوی این نقش بین فردی را ارائه کند می خواهد مخفیانه رفتار کند. این گام ها هنگامی که در اینجا و اکنون برداشته شود به مراتب آشکارتر است تا وقتی که درمانگر می کوشد آن را از روی گفته های غیر قابل اطمینان بیمار بازسازی کند. تأکید درمان گروهی بر بازخورد نوعی زنجیره مسئولیت فرض ایجاد می کند. 1. اعضا می فهمند که رفتارشان از نگاه دیگران چگونه است. 2. سپس می فهمند رفتارشان در دیگران چه تأثیری می گذارد. 3. آنان مشاهده می کنند که چگونه رفتارشان عقیده دیگران را درباره آنان شکل می دهد. 4. سرانجام می فهمند که این گام نخست در احساسی که آنان درباره خودشان دارند تأثیر می گذارد. از این رو این فرایند با رفتار بیمار آغاز می شود و با نحوهی که هر کدام توسط دیگران و خودش ارزش گذاری می شود پایان می یابد. این زنجیره می تواند پایه دخالت های گروه درمانگر را شکل دهد. برای مثال، بیا ببینیم در گروه چه اتفاقی دارد برای تو می افتد. تو بعد از 2 ماه در گروه حس خوبی درباره خودت نداری و چند نفر از اعضای گروه هم از دست تو کاسه صبرشان لبریز شده است. یا از تو رنجیدند، یا از تو اجتناب می کنند، یا از دست تو خشمگینند، یا احساس می کنند گمراهشان کردی و یا به آنان خیانت کرده ای. چه شده است؟ آیا اینجا برای تو آشناست؟ آیا مایلی به نقشی که خودت در این وضعیت داشته ای نگاهی بیندازی؟ تک تک درمانگران هم زمانی که در فرایند درمان به مسئولیت بیمار اشاره می کنند از موقعیت اینجا و اکنون سود می برند. برای مثال دیر کردن بیمار، مخفی کردن اطلاعات و احساسات و فراموشی در ثبت رویاها. فرض مسئولیت اولین گام اصلی در فرایند درمانی است. همین که افراد نقش خود را در ایجاد گرفتاری در زندگی خود دریافتند، در میابند که فقط خودشان میتوانند از این وضعیت خود را خلاص کنند. وقتی که فرد به زندگی گذشته خود مینگرد و مسئولیت آنچه که بر او گذشته میپذیرد، شدیداً احساس پشیمانی میکند. درمانگر باید این احساس را از قبل پیش بینی و سعی کند با نظم دهد. من غالباً بیماران را تشویق می کنم که خود را در آینده تصور کنند و فکر کنند که اکنون چطور باید زندگی کنند که 5 سال بعد بتوانند به زندگی گذشته خود بنگرند بیان که احساس پشیمانی کنند. هرگز تقریبا هیچ وقت برای بیمار خود تصمیم نگیرید. همیشه مراقب باشید که به جای بیمارتان تصمیم نگیرید. همیشه این کار خطاست. ما نه تنها غیبگو نیستیم، اطلاعاتی هم که در دست داریم کافی نیست. اطلاعاتی که بیمار به ما می‌دهد نه تنها تحریف شده است، بلکه به مرور زمان تغییر می‌کند و در ضمن همراه با تغییر در رابطه با درمانگر هم تغییر می‌کند. عوامل غیر منتظره به طور اجتناب ناپذیری بروز می‌کنند. اگر اطلاعاتی که بیمار ارائه می‌کند از رفتار یا دوره خاصی به شدت حمایت کند، در این صورت به دلایل مختلفی به دنبال حمایت درمانگر است تا از تصمیمش حمایت کند. تصمیمی که لزوماً بهترین تصمیم نیست. من که معمولاً در مورد آنچه بیمارانم درباره همسران خود میگویند تردید دارم. بارها و بارها این تجربه را داشتم که به وقت ملاقات همسر بیمارانم از اینکه بین آن شخصی که روبرویم ایستاده و توضیحی که بیمارم ماها از او به دست داده تفاوت فاحشی دیدم، حیرت کردم. آنچه در توصیف ماجراهای زناشویی از قلم می افتد، نقش بیمار در این فرایند است. بهتر است ما بر داده های معتبرتری اتکا کنیم. داده هایی که از طریق تعصبات بیمار سانسور نشده است. 2 منبع خاص مفید برای مشاهدات عینی وجود دارد. جلسات زوجها که درمانگر می تواند تعامل بین زوجین را ببیند و تمرکز بر رابطه درمانی اینجا و اکنون که در آن درمانگران می توانند ببینند که بیماران به روابط بین فردی خود کمک می کنند. هشدار: گاهی اوقات شواهدی قوی حاکی از سوء استفاده و آزار یکی توسط دیگری دیده می شود که نیاز به اقدام فوری دارد و بدیهی است که درمانگر باید از نفوذ خود برای اتخاذ تصمیمات خاصی استفاده کند. من هرچه در توان دارم انجام می دهم تا مانع از آن شوم که زنی که آسیب جسمی دیده است دوباره به همان موقعیت سابق بازگردد. تصمیم گیری راه شاهانه به سوی مبنای وجودی. تصمیم گیری برای بیماران بهترین راه برای از دست دادن آنان است. اگر به بیماران تکلیفی بدهیم که نتوانند از عهده آن برآیند، بیماران ناشادی خواهیم داشت. خواه احساس کنند که کنترل می شوند یا احساس عدم کفایت کنند، یا اینکه از فکر ناامید کردن درمانگر بر خود بلرزند. نتیجه غالباً یکسان است. دیگر برای ادامه درمان مراجعه نمی کنند. اما غیر از اینکه تصمیم گیری برای بیمار اشتباه تکنیکی محسوب می شود، دلیل محکمتری هم برای تصمیم نگرفتن برای بیمار وجود دارد و آن اینکه در این موارد کارهای بهتری می توان کرد. انتخاب راه شاهانه‌ای به سمت یک قلمرو وجودی غنی، قلمرو آزادی، مسئولیت، انتخاب، پشیمانی، آرزو و اراده. اگر به بیمار توصیه سطحی بکنیم، در واقع امکان بررسی این قلمرو را با همکاری بیمارتان از دست می دهید. از آنجا که معضلات تصمیم گیری باعث ایجاد اضطراب می شود، بسیاری افراد تلاش بسیاری می کنند تا از تصمیم گیری فاصله بگیرند. به همین دلیل، بعضی از بیماران می خواهند از شر تصمیم گیری رها شوند و از هر طریقی بتوانند درمانگران ناآگاه را وسوسه کنند تا کاری کنند که خودشان تصمیم نگیرند. گاهی هم دیگران را در زندگی تحت فشار می گذارند تا برایشان تصمیم گیری کنند. همه درمانگران بیمارانی را دیدند که آنچنان زوج خود را آزردند که او تصمیم به ترک آنان گرفته است. بعضی دیگر امیدوارند که دیگری گامی بردارد. مثلا یکی از بیمارانم که درگیر رابطه بسیار مخرب شده بود گفت: من نمیتوانم این رابطه خاتمه دهم، ولی دعا میکنم که او را در رخت خواب با دیگری غافلگیر کنم تا بتوانم ترکش کنم. یکی از اولین گام‌های من در درمان کمک به بیماران است تا بتوانند برای اعمال خود قبول مسئولیت کنند. من می‌کوشم به بیمارانم کمک کنم تا بفهمند که حتی تصمیم نگرفتن یا دیگران را وادار به تصمیم گیری کردن به معنای تلاش در تصمیم گیری است. همین که بیماران این قول را بپذیرند و مسئولیت رفتار خود را قبول کنند، این پرسش درمانی را مطرح می کنم. حالا راضی هستی؟ رضایت با ماهیت تصمیم و روش تصمیم گیری. مرد متأهلی را در نظر بگیرید که رابطه خارج از ازدواج دارد و خود را از همسرش کنار می کشد و با او بدرفتاری می کند تا او تصمیم به ترک این رابطه بگیرد. من این الگوی تصمیم نگرفتن او را برایش روشن می کنم. الگویی که به او این احساس را می دهد که توسط وقایع بیرونی کنترل می شود. تا زمانی که توانایی خود را منکر شود، تغییر واقعی ناممکن است. زیرا توجهش در جهت تغییر محیطش است و نه خودش. اگر این بیمار مسئولیت خود را در پایان دادن به این ازدواج بپذیرد و در ضمن تشخیص دهد که این خودش بوده که خواسته به آن پایان دهد، در این صورت توجهش را به این مسئله جلب می کنم که تا چه حد درباره تصمیمی که گرفته است احساس رضایت می کند. آیا او با کسی که سالها شریک زندگیش بوده رفتار خوبی داشته است؟ با مادر بچه هایش؟ در آینده از چه چیزهای پشیمان خواهد شد؟ تا چه حد به خودش احترام می‌گذارد؟ تمرکز بر مقاومت در تصمیم گیری. چرا تصمیم گیری کار دشواری است؟ در داستان جان گاردنر با عنوان گرندل، قهرمان داستان که از اسرار خلقت شگفت زده است، با عابدی خردمند مشورت می کند که دو عبارت ساده می گوید: همه چیز از میان می رود به استثنای انتخاب ها. من می گویم به استثنای تصمیم گیری. این مفهوم در قلب مشکلات مربوط به تصمیم گیری قرار دارد. در برابر هر بله‌ای حتما یک نه وجود دارد. تصمیم گیری گرانبهاست، زیرا مستلزم چشم پوشی است. این پدیده ذهنهای بزرگی را در طول قرون به خود مشغول کرده است. ارسطو سگ گرسنه‌ای را تصور می کرد که نمی توانست بین دو غذای خوشمزه یکی را انتخاب کند، و فیلسوفی قرون وسطایی از خری گفت که از گرسنگی مرد چون نمی توانست بین دو عدل یونجه یکی را انتخاب کند. در چند بخش قبل درباره مرگ به عنوان تجربه مرزی توضیح دادم و گفتم که می تواند فرد را از وضعیت ذهنی روزمره به وضعیت هستی شناسانه برساند. یعنی وضعیتی که در آن فرد از بودن خود آگاه است. تصمیم گیری یکی دیگر از تجارب مرزی است. نه تنها ما را با میزانی که خود را می سازیم، بلکه با محدودیت‌های امکانات نیز رو در رو می کند. تصمیم گیری درباره موضوعی ما را از امکانات دیگر باز می دارد. انتخاب همسر، حرفه، یا مدرسه به معنای رد کردن امکانات دیگر است. هر قدر بیشتر با محدودیت‌های خود روبرو شویم، بیشتر ناچاریم اسطوره خاص بودن، توانایی نامحدود، فناپذیری و ایمن بودن در برابر قوانین بیولوژیکی را بپذیریم. به همین دلایل است که هایدگر مرگ را ناممکنی امکانات بیشتر می داند. راه به سمت تصمیم گیری ممکن است استوار باشد، زیرا ما را به سمت قلمرو فناپذیری و بیپایه بودن می کشاند. قلمروهایی که در اضطراب غوطه ور است. همه چیز ناپدید می شود و بدیل ها باقی می ماند. تسهیل آگاهی با نصیحت کردن. هرچند ما برای کمک به بیماران برای کنار آمدن با معضل تصمیم گیری در وهله اول از آنها می خواهیم که مسئولیت بپذیرند و درباره مقاومت شدید خود در تصمیم گیری حرف بزنند، هر درمانگری تکنیک های تسهیل کننده خاص خود را دارد. گاهی اوقات من توصیه هایی می کنم یا رفتارهای خاصی را تجویز می کنم. نه به عنوان راهی برای اینکه به جای بیمارم تصمیم بگیرم، بلکه فقط برای اینکه فکر یا الگوی رفتاری را که سخت شده قدری حرکت دهم. برای مثال، مایک، دانشمند 34 ساله، نمی دانست که برود و والدینش را در بین راه سفری کاری ملاقات کند یا نه. هر بار که این کار را در طی این چند سال کرده بود، با پدر کارگرش درگیر شده بود. پدر او را به دلیل اینکه ماشین کرایه نمی کرد، سرزنش می کرد و از اینکه ناچار بود به دنبالش به فرودگاه برود، ناراحت بود. آخرین دیدارش آنچنان با جار و جنجال همراه بود که چند روزی بیشتر نماند و زود از آنجا رفت، بیان که با پدرش حرف بزند. ولی دلش می خواست مادرش را ببیند. چون رابطه نزدیکی با او داشت و درباره رفتار پدرش با او تفاهم و همدلی داشت. من مایک را تشویق کردم که والدینش را ببیند و به پدرش بگوید که می‌خواهد ماشینی کرایه کند. مایک از پیشنهاد من شوکه شد. پدرش همیشه او را در فرودگاه ملاقات می‌کرد. این نقش او بود. شاید پدرش از این که به او احتیاجی نباشد رنجیده شود. علاوه بر این، چرا باید پول را هدر بدهد؟ همین که به منزل والدینش برسد، دیگر به ماشین نیازی نخواهد داشت. چرا باید پول برای ماشین بدهد و دو یا سه روز ماشین بلا استفاده بماند؟ من به او یادآوری کردم که حقوقش به عنوان دانشمند علوم بیش از دو برابر حقوق پدرش است. و اگر نگران رنجیده شدن پدرش است، چرا تلفنی به او نمیزند و به آرامی و ملایمت درباره دلایل کرایه کردن ماشین حرف نمیزند؟ مایک گفت: مکالمه تلفنی با پدرم غیر ممکنه. ما هیچ وقت تلفنی با هم حرف نمیزنیم. من وقتی تلفن میزنم فقط با مادرم حرف میزنم. گفتم: چقدر قاعده و قانون، چقدر قوانین ثابت خانوادگی. تو میگویی که میخواهی خیلی چیزها را در ارتباط با پدرت تغییر دهی، برای این کار باید بعضی از قواعد خانوادگی را تغییر دهی. اگر پای تلفن شخصاً یا از طریق نامه بعضی مسائل را باز کنید چه می شود؟ سرانجام بیمار تسلیم این پیشنهادهای من شد و با شیوه خود ترتیبی داد تا رابطهش را با پدرش تغییر دهد. تغییر یک بخش از سیستم خانواده همیشه در سایر بخش‌ها تأثیر می‌گذارد و در این مورد مادر برای چندین هفته پدر را به عنوان مشکل اصلی خانواده قلمداد می‌کرد. سرانجام این مسئله هم حل شد. خانواده به تدریج به یکدیگر نزدیک شدند و مایک فهمید که خودش چه نقشی در ایجاد فاصله موجود بین خود و پدرش داشته است. بیمار دیگری نمی توانست قدم‌های لازم را برای گرفتن کارت سبز بردارد. هرچند من می دانستم که این تعلل او دلایلی دارد، ولی برای بررسی این دلایل فعلا مجالی نداشتیم. چون اگر فوراً اقدام نمی کردیم، ناچار می شد آمریکا را ترک کند و در این صورت نه تنها شغلش را از دست می داد، بلکه درمان را هم از دست می داد. از او پرسیدم که آیا می خواهد در این مورد به او کمک کنم؟ پاسخ او مثبت بود و ما گام‌های لازم را بررسی و برای آن برنامه‌ریزی کردیم. او قول داد که در عرض 24 ساعت درخواست‌های مربوط به گواهی استادان و کارفرمایان سابقش را برای من ایمیل کند و در ملاقات بعدی، یعنی 7 روز بعد، درخواست کاملش را به دفتر کار من بیاورد. این مداخله من برای حل و فصل بحران کارت سبز کافی بود. سپس ما پرداختیم به دلایل این تعلل او، احساسش درباره مداخله من، میل او به این که من مداخله کنم و نیاز او به این که مشاهده و حمایت شود. توصیه‌ای که من در این مورد کردم حرف آخر نبود، بلکه وسیله‌ای بود برای تشویق کاوش در قوانین سیستم‌های خانواده، در معنا و مزایای تعلل در کار و در ماهیت و عواقب بیوفایی. غالباً همین فرایند توصیه کردن است که مفید واقع می شود، نه مضمون خاص توصیه. برای مثال، یک پزشک در حالتی بود که می خواست از کاری تفره برود. او با بیمارستانی که کار می کرد شدیداً دچار تعارض شده بود، چون نمی توانست چارت های پزشکی را کامل کند و همین باعث شده بود که چند صد چارت در دفتر کارش روی هم تلمبار شود. دست به هر کاری زدم تا بتوانم او را به حرکت وادارم. به دفتر کارش رفتم تا میزان کارش را ارزیابی کنم. از او خواستم چارت ها و ماشین های دیکته را به دفتر کارم بیاورد تا بتوانم درباره تکنیک دیکته کردن پیشنهادهایی بکنم. ما یک جدول هفتگی برای دیکته کردن برنامه ریزی کردیم و من هم به او تلفن می زدم تا بفهمم چقدر کارش پیش رفته است. محتوای هیچ یک از این مداخله های خاص مفید نبود. با وجود این، فرایند به او کمک کرد. یعنی همین که خودم را به فراسوی دفتر کارم بردم کمک کرد. پیشرفت بعدی در رابطه ما سرانجام به کار درمانی خوبی منجر شد و حاصل آن شد که او روش‌های خود را برای برطرف کردن مانع کارش بیابد.